قبول و مطلوبی باشه برای مدیر.
درست.
اینا رو اگر ترکیب بکنیم با توان کارشناسی که در مرکز پژوهش ها هست یا در سایر مراکز پژوهشی ما هست، به نظر من حاصل این مجموعه، یعنی نماینده متخصص به اضافه نماینده که به عقبه علمی جامعه متصله، عقبه تجربه جامعه متصله، به اضافه مرکز پژوهشی و اندیشکده ها و مراکز هیئت های اندیشه ورزی که در حوزه اقتصاد داریم، به نظر ترکیب اینا خیلی به ما کمک
میکنه. آقای دکتر طغیانی، فشارهای سیاسی رو میکنم فراموش کردید، چون در پیام هایی که مردم برای من میفرستن و من دارم مرور میکنم اشاره میکنن که فشارهای سیاسی رو مجلس باید چیکار کنه، اینکه یه قانونی تصویب میشه به اجرا گذاشته نمیشه، ضعف نظارت وجود داره و یه جورایی پاس میدن نمایندگان. من عرض کردم که گلایه میکنن به جای اینکه پاسخ بدن. این اتفاق افتاده، به بسیار هم اتفاق افتاده، نه فقط مجلس ده و مجلس پیشین هم وجود داشته که یه جورایی از زیر بار در میرن نمایندگان محترم مجلس. اینو میخوایم چیکار کنیم که حالا مردم، به تعبیر مردمی که برای من پیام دارن میدن یکی یک و من دارم مرور میکنم، اینه که این فشارهای سیاسی رو میخواید چیکار کنید؟
ببینید، فشار سیاسی خب همیشه بوده، لابی های سیاسی در مجلس یا لابی های اقتصادی هم بوده. ما متاسفانه مواردی داریم که لابی های سنگینی در حوزه های اقتصادی شکل میگرفته تا یه قانونی به نتیجه نرسه، مصوب نشه. به نظر من یه زیر ساخت هایی که خب در این دوره مثل بحث های مربوط به شفافیت که خیلی دنبال شد و ما رو در مجامع و محافل مختلف ازمون میخواستن که در حوزه شفافیت گام جدی برداریم، در حوزه حل تعارض منافع گام جدی برداریم. این زیر ساخت ها به نظر من تا حد این مسئله رو حل میکنه یا بگیم مشکلش رو کمتر میکنه. به اضافه این که ببینید، در بحث تبدیل قانون به، در بحث اجرایی شدن قانون یا نظارت بر قوانین، ما الان مسئله که داریم اینه که مجلس از ابزار نظارتی خودش نمیتونست استفاده کنه.
بله.
من یکی از علتهای مهم اینو ضعف تخصص میدونستم.
بله.
این وقتی ما در کمیسیون اقتصادی 3 نفر نماینده داریم با تخصص اقتصاد، نباید توقع داشته باشیم که هر طریق تفاوت از بانک مرکزی یا سازمان مالیاتی یا گمرک یا غیره مطرح بشه.
خب اصلا پس چرا مطرح میشه اگه واقعا تخصص نیست؟
بله،
اگه این تخصص وجود نداره چرا هر طریق تفاوت؟
بله دیگه، میگم وقتی نیست نباید توقع داشته باشیم مطرح بشه.
بله.
آخه ببینید،
37 تا طرح طریق تفاوت فقط کمیسیون اقتصادی اعلام وصول شد. فکر می‌کنم یه یا دو تاش پیگیری شده اگه اشتباه نکنم.
بله، متاسفانه من عرض می‌کنم علت اصلیش فقدان تخصص اقتصاد در مجلس بود.
بله.
یعنی طرح ارائه می‌شد ولی پیگیری طرح، این طرح تفاوت به نظر من از اون ابزارهای خیلی خوبیه که مجلس در اختیار داره تا در دستگاه ها علل ناکارآمدی، مشکلات و مسائلی که وجود داره، اجرای قوانین. ما الان قانون مربوط به پوشویی سال 90 متاسفانه در مرحله اجرا دچار مشکلات جدیه.
درست.
مدتی قبل رئیس بانک مرکزی خودشون در مورد این مسئله صحبت کردن، منعکس شد. حالا احتمالاً خود شما چرا باید بیافت؟ چرا باید قوانین عرض خدمت شما خوبی که برقرار شده در همه جای دنیا داره اجرا میشه، متاسفانه در کشور ما اجرایی نشه؟ من به مسئله 11 به این دلایل که عرض کردم خیلی امیدوارم. انشالله تلاش میکنیم با همکاران جوانی که وارد منزل شدن از شهرهای مختلف از تهران، تلاش بکنیم شبانه روزی تا به یاری خدا در مدت کوتاهی، نه حتی تا 4 سال بگیم، در مدت کوتاهی تلاش بکنیم یه حرکت جدی در اقتصاد کشور به وجود بیاره.
انشاءالله. آقای دکتر طغیانی، من خیلی ازتون ممنونم، براتون عزم موفقیت میکنم. گرچه خب چندین دوره مجلس رو دیدیم، از این دست فرمایشاتی که جناب عالی میفرمایید رو شنیدیم، اما ناامید نیستیم. به این
خیلی نباید ناامید بود. بنده هم عرضم همینه، نباید ناامید بود. و البته اینا به نظر من نهیبی است امثال ما.
بله.
که نباید به خاطر روزمرگی و به خاطر اینکه دیگه حالا الان با ایده های فراوان وارد میشیم، با مردم هم ارتباط داشتیم، مطالباتشون رو میبینیم، بعد از مدت اینا فراموش بشه. ما تلاشمون میکنیم، به نظر من رسالت رسانه هم اینه که این نهیب ها رو مرتب تکرار کنه.
بله.
و صدای مردم باشه، عرض به خدمت شما که در پیگیری مطالبات مردم و نماینده هم مرتب این نهیب ها رو عرض به خدمت شما بشنوه و در اقدام و عمل در حوزه هایی که قول داده و تعهد کرده جدی‌تر.
خیلی متشکرم آقای دکتر طغیانی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم و شک نکنید که دعاتون هم میکنیم.
سلامت باشید.
خداحافظتون باشید.
هم شما هم شنوندگان برنامه، من تو این چند روزم که زیاد جاهای مختلفی تبریک میگفتن عرض کردم که تبریک اصلی وقتی که کاری بشه کرد، انشالله دعا کنید که بتونیم یه کاری در حوزه اقتصادی انجام.
انشالله و خداحافظتون باشید.
سلامت باشید.
زنده باشید. خب جناب آقای دکتر مجتبی رضاخواه هم قرار به ما بپیوندند. امشب اولویت‌های اقتصادی مجلس 11 رو، منتخبان مجلس 11 رو داریم بهش می‌پردازیم، از کسانی که تو این حوزه کار کردن، حوزه اقتصاد و الان منتخب مجلس 11 هستن. سوالات بسیار زیادی رو مطرح کردید شما، از جمله اینکه نماینده مجلس نباید وامدار کسی باشه. اشاره کردن آقای طغیانی به بحث تعارض منافع که تو مجلس وجود داره و یک اشکال ساختاری باعث میشه این تعارض منافع اتفاق بیفته، اینکه الان در مجلس دهم کسانی هستن که کیفرخواست در ایشون صادر شده. خب هنوز حکمی صادر نشده، نمیتونیم بگیم متهم هست یا نیست یا جرمی مرتکب شده، اما درباره نمایندگان همچین اظهار نظری شده. چی باید بکنیم که 4 سال آینده درباره این نمایندگان همچین اظهار نظری نشه؟ این سوالاتی که شما مطرح کردید و سوالاتی از این دست رو می‌خوایم در ادامه برنامه در رحیافت امشب از آقای دکتر مجتبی رضاخواه بپرسیم. یکی دیگر از منتخبان مجلس 11 زمینه که هنوز همچنان منتظر پیام‌هاتون هستیم، 3036 37، و یا اگر دلتون خواست در صفحه اینستاگرام برنامه رحیافت با 2T اونجا هم نظر بدید. آقای دکتر رضاخواه سلام بر شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر رضاخواه، اولین کار اقتصادی که وارد مجلس بشید یا اولین اولویتی که مد نظر قرار بدید چه خواهد بود؟ و این پرسش مردم رو هم که فکر می‌کنم شنیدید وقتی من داشتم می‌پرسیدم.
بله.
که نباید وامدار کسی باشه، چه باید بکنیم که نماینده مجلس وامدار کسی نباشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که راجع به اولویت اقتصادی مجلس 11 خدمت شما عرضم که ما همین الان بنده از یک جلسه بیرون اومدم که دوستانی که در واقع تحصیلات مرتبط با اقتصاد دارن و به عنوان کاندیدای در واقع منتخب معرفی شدند از شهر تهران، ما جلساتی همین الان یه جلسه داشتیم که در همین خصوص داشتیم صحبت میکردیم. من عرضم اینه که شخص بنده یک برنامه خاص رو پیگیری نخواهم کرد. ما سعی میکنیم به صورت تیمی یک مجموعه برنامه رو در واقع آماده کنیم و یعنی میخوام به شما بگم که فقط صرفا یک اقدام به نظر ما برای بهبود شرایط اقتصادی کشور کافی نیست.
باید یک مجموعه اقدامات
باشه. بله. عرضم به خدمتتون که خب حالا این راجع به مالیات هست، راجع به بانک هست، راجع به بودجه هست، اما خب خیلی من الان قصد ندارم وارد جزئیات بشم چون احتمالا فرصتی که در خدمت شما هست خیلی محدوده. من حالا قبل از اینکه ورود پیدا بکنم به برنامه های اقتصادی، راجع به این مسئله که نماینده نباید وامدار کسی باشه یک توضیحی بدم، چون این خیلی نظمان به برنامه های اقتصادی ارتباطی نداره. من اول این رو توضیح میدم و بعد در خصوص برنامه های اقتصادی اگر فرصت بود. عرض کنم که ببینید ما دنبال این هستیم که به طور مشخص 2 تا قانون رو بتونیم در ابتدای ورود به مجلس ارائه بدیم، بتونیم تصویبش بکنیم. یک بحث شفافیت آرا هست که نمایندگان مجلس ما معتقدیم که باید آراشون هم در صحنه علنی و هم در کمیسیون ها باید آراشون شفاف باشه. چرا؟ دلیلش اینه که البته دلایل متعددی هست، ولی من الان 2 دلیل خدمتتون
بفرمایید.
اول اینکه اگر آرای نمایندگان شفاف باشه و در واقع مردم بدونن که راجع به مسائل مختلف هر نماینده چه رأیی داده،
میدونه که باید مردم پاسخ بده،
این باید پاسخ بده و این باعث میشه کار کارشناسی بهتری روی تصمیم گیری انجام بشه. الان خب ما خبرهایی که میشنویم اینه که متاسفانه جلسات کمیسیون های مجلس جلساتی است که بعضا نماینده ها آماده نیستند، قبلا مطالعه نکردند مطالب مربوط به جلسه رو، و خب این خیلی تاسف‌باره که یه نماینده ای که میخواد تصمیم گیری بکنه در خصوص امور مردم در جریان نباشه که در واقع چه مطالبی الان تو این جلسه میخواد مطرح بشه، و خب این بار کارشناسی وقتی نداشته باشه تصمیماتی خواهد بود که در جهت منافع مردم نیست. خب باید این به نظر ما باید شفاف باشه که اگر یه موقعی تصمیم غیر کارشناسی گرفت، رسانه ها بتونن در واقع انتقاد بکنن، اعتراض بکنن، و اگر احیانا این کار تکرار شد، خب بالاخره کمیسیون، یعنی یه بخشی در مجلس وجود داره که نظارت میکنه بر رفتار نماینده ها، این باید اونجا قابل طرح باشه که اگر نماینده ای کار کارشناسی انجام نمیده چجوری باید تنبیه بشه. خب این قانون شفافیت آرا هم در صحنه علنی و هم در کمیسیون ها کمک میکنه که ما مطمئن بشیم که تصمیمات کارشناسی شده در واقع گرفته خواهد شد. این یک مزیت، یعنی اولین مزیت شفافیت آرا اینه که کار کارشناسی انجام میشه. مزیت دوم اینه که جلوی وقوع فساد گرفته میشه. ما شاهد بودیم برخی اوقات خواستن یک وزیر رو استیضاح بکنن،
امضا رو پس گرفتن، بله،
امضاهای زیادی در واقع برای استیضاح داده میشد، اما زمانی که وزیر استیضاح میشد میبینیم که دوباره وزیر رأی میاره، یعنی تعداد در واقع مخالفین از تعداد امضاهای استیضاح کمتر بوده. خب این شایبه رو به وجود میاره که شاید پشت پرده تازه بندی انجام شده باشه.
خب شایبه که نیست، اتفاق میفته دیگه های دکتر.
بله، خب این باید جلوش گرفته بشه. ما معتقدیم که شفافیت آرا جلوی وقوع فساد رو هم خواهد گرفت.
این اولین کاری که میکنید بحث شفافیت پس.
بله، شفافیت و تعارض منافع، یعنی مدیریت تعارض منافع. حالا تعارض منافع هم توضیح خواهم داد. البته من بر اساس چیزی که برداشت کردم، ممکنه دکتر طغیانی قبل از بنده توضیح داده باشه.
اشاره کردن، بله.
خب پس دیگه خیلی نیازی به توضیح جزئیات نیست. اما ببینید، عرض اولیه بنده اینه که ما هر چقدر برنامه مدون اقتصادی تهیه بکنیم، هر چقدر در زمینه‌های مشکلات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و غیره برنامه خوب تهیه بکنیم، اما هیچ مکانیزمی برای در واقع اجراش و برای تصویبش نداشته باشیم، اصلا همه اون کارها در واقع بیفایده خواهد بود. بنابراین به عنوان یک اقدام اساسی، ما اول باید بستری رو فراهم بکنیم که نماینده های مجلس در یک چارچوب مشخص و منظمی تصمیم گیری بکنن که منتج به منافع، در واقع تأمین منافع مردم بشه. ما معتقدیم که در حال حاضر متاسفانه مسئولین کشور تحت یک سازوکار مشخصی پاسخگو نیستن. ما دنبال این هستیم که در واقع اون سازوکار رو ایجاد بکنیم. خب طبیعه دیگه، الان یه بخشی از مطالبات مردم اینه که تصمیماتی که مسئولین به خصوص نماینده های مجلس میگیرن در راستای منافعشون نیست. ما میخوایم این بستر رو فراهم بکنیم. در خصوص تعارض منافع، حالا با توجه که دکتر طغیانی توضیح دادن، من فقط به همین توضیح اکتفا بکنم که هر مسئولی که در هر موقعیتی تصمیم میگیره، حالا این مسئول میخواد مسئول دولتی باشه یا میخواد نماینده مجلس باشه یا میخواد نماینده ایران در خارج از کشور باشه، هر کس در واقع کسی که قدرت داره میخواد تصمیم گیری بکنه، این باید مطمئن باشیم که اون تصمیمش روی منافع شخصی خودش، خانوادش، اطرافیانش، همگروهیهاش، همجناهیهاش، اینها هیچ تأثیر اقتصادی و مادی و یا سیاسی نخواهد داشت.
بله.
یعنی ما باید مطمئن باشیم که اون تصمیم در راستای تأمین منافع مردم اتخاذ شده و نه برای تأمین منافع عده‌ای خواست. اگر این اتفاق بیفته خب ما باید قانونی داشته باشیم که بتونیم این رو براش تنبیه قائل بشیم. یعنی اگر نماینده یا مسئول دولتی همچین کاری رو کرد باید به طور مشخص معلوم باشه که چه تنبیهی، چه مجازاتی، چه دادگاهی، چه با چه مکانیزمی دادگاه باید براش تشکیل بشه.
انشاءالله. متشکرم آقای دکتر رضاخواه. مثل مالیات بر عادی حاصل سرمایه که مانع از تصویب شدن به دلایلی که شما بهتر میدونید. ممنونم ازتون آقای دکتر رضاخواه عزیز. انشاءالله بیشتر خدمتتون باشیم آقای دکتر رضاخواه.
انشاءالله در خدمت
شما. شبکه های دیگه رادیویی میرید اما رادیو اقتصاد تشریف نمیارید؟
بله همین قبل جای... یک ساعت گفتم رادیو جای... گفتگو بودم.
آره جای گلایه از شما. ممنونم آقای دکتر رضاخواه. زنده باشید. شبتون بخیر. خداحافظ. خب گفتن اگر این نماینده بازخواست بشه به خاطر رأی دادنش بعد تهدید بشه اون وقت چی؟ اگر نماینده علیه رانت رأی بده بعد با پیامک تهدیدش کنن چی؟ برای این چه باید کرد؟ رانت ها رو فاسد اون وقت نماینده رو تنبیه میکنن. به شنونده عزیز که این پیامک رو فرستاده میخوام بگم که این صحت نداره. کسی که رأی میده به ایجاد یک رانتی حتما دستش تو اون رانته و اگر کسی مقابل اون بیسته مطمئن باشید که کسی نمیتونه تهدیدش بکنه، چون قدرتی که نماینده در مجلس داره شأن یک نماینده بر اساس قانون به اندازه یک وزیر هست. این که تا کسی نخواد خراب بشه هیچ کس نمیتونه خرابش کنه، این شک نکنید. بنده با توجه به شناختی که نسبت به چندین دوره این مجلس دارم اینو عرض میکنم. اما مهمان محترم بعدی که روی خط ارتباطیمون هستن یه قدری متفاوتند با سایر مهمانانی که تا الان روی خط ارتباطیمون آورده بودیم و اون اینکه ایشون سابقه چند دوره نمایندگی مجلس رو هم داشتن. جناب دکتر جعفر قادری از اساتید محترم دانشگاه و نماینده محترم ادبار مجلس منتخب مجلس 11. مثلا آقای دکتر قادری سلام و شب بخیر میگم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت والی جناب راسته و همکارانتون و شنوندگان عزیز من درد سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم آقای دکتر. خیلی خوشحال شدیم واقعا از شنیدن خبر انتخاب جناب والی. صمیمانه خوشحال شدم، اینو صادقانه عرض می‌کنم. سلامت باشید. آقای دکتر قادری، داشتم به نظرات نمایندگان محترم، منتخبان محترم مردم گوش میدادم. آقای دکتر طغیانی و آقای دکتر قادری، این دو بزرگوار که جوان هم هستن بیشتر. خب آقای دکتر حسینی چون وزیر هم بودن با یک پختگی بیشتری اظهار نظر میفرمودند. نگران شدم برای دولت سال آینده که مجلس 11 چه خواهد کرد با دولتی که به حال دیگه سال آخرش رو داره تی خواهد کرد. توی همچین شرایطی آقای دکتر هم به اولویت‌های اقتصادی مجلس 11 بفرمایید و اینکه چطور این مجلس با دولت تعامل خواهد کرد سال بعد.
خب استعداد دارید که ما الان شرایط ناپایدار و بی‌ثباتی در کشور داریم. به نظر میرسه که شاید اولویت مجلس 11 باشه که یک ثباتی رو خصوصا در متغیرهای کلیدی مثل نرخ ارز یا سود سپرده‌ها یا سایر متغیرهای دیگه ایجاد بکنه و تغییر ریسک سرمایه‌گذاری رو کاهش بده. چون توی شرایط فعلی ما اگر نتونیم ثبات ایجاد بکنیم مطمئناً هم استفاده از سرمایه‌گذاری موجود و هم امکان سرمایه‌گذاری جدید با مشکل مواجه میشه. توی بحث فضای کسب و کار فضای سخت رو داریم و شرایط به گونه ایست که متاسفانه مشکلات جدی برای تولید کنندگان وجود داره با درگرد تحصیل فضای کسب و کار و یک کار جهادی یا کار جدی برای حذف موانع و محدودیت هایی که تولید وجود داره باید انجام بشه و به این شکل هم هزینه های تولید رو کاهش بدیم، هم ریسک سرمایه گذاری و مبادرت تولید رو کاهش بدیم و مجموعه توی این شرایط ترین که هستیم اگر نمیتونیم از ظرفیت تکنولوژی و دانشفنی داخل استفاده کنیم لاغل دیگه تقاضای داخلی رو به سمت تولید کنندگان داخلی سوق بدیم و واقعا ظلمه به تولید کننده است که در این شرایط ما تحریم باشیم. تولید کننده از همه طرف مشکلات جدی داشته باشه، همین تقاضای محدود داخلی هم به سمت واردات و بعضی از به اصطلاح کالاهای خارجی چه به شکل رسمی یا به شکل قاچاق سوق داده بشه.
آقای دکتر، این مستلزم این هست که به گونه ای سرمایه ها سوق داده بشه به سمت تولید با تغییر سیاست ها. تغییر سیاست ها دست کم از بانک مرکزی هست، وزارت اقتصاد هست، به حال وزارتخونه‌های اقتصادی کشور هستن که بایستی تغییر رویه بدن تا این اتفاق بیفته. ما در وزارت صنعت شاهد تلاش برای نهضت ساخت داخل هستیم، در بانک مرکزی اجرای سیاست‌های مثل بازار باز و نوعاً کارهای از این دست برای کنترل قیمت ارز هستیم، وزارت اقتصاد داره تلاش میکنه بحث کسب و کار رو سامان بده. این اتفاق داره میفته، اما هنوز سرمایه به سمت تولید داخل نیومده. آقای دکتر
نگاه کنید، دلیلش اینه که به هر حال باید تلاش ها تو این شرایط فعلی خیلی جدیتر باشه و در این سیاست ها کاملا مشخص باشه، اعتماد و اطمینان سرمایه گذار جلب بشه. متاسفانه الان ما توی شرایطی هستیم که هر دقیقه به اصطلاح موضوع سیاسی میتونه سرمایه ها رو از کشور فراری بده و سرمایه ها رو به سمت مثلا ارز و سکه و خودرو اضافی، مسکن اضافی بکشونه. و اون ور هم نگاه کنه، ما در این حال که جهت هدایت و کانالیزی کردن سرمایه رو به سمت بخش تولید باید کار میکنیم، تو بعضی از حوزه‌هایی که در حقیقت فعالیت‌های به اصطلاح غیر مولد هست باید یه نهنگی تو اون حوزه هم ایجاد بکنیم که سرمایه نره تو اون حوزه، توی بخش مسکن و عنوان یک کالای سرمایه نره، مسکن باید تبدیل بشه به کالای مصرفی.
درسته.
یا سکه و ارز. ما متأسفانه الان اومدیم دقیقا صندوق امانات بانک‌ها یک امکان و فرصت فراهم کرده. قبلا معمولا افراد از ترس این که توی خونه ممکنه سکه یا ارزشون سرقت بشه خب کمتر این کار رو انجام میدادن. الان اومدیم توی بانک‌ها یه فضای امنی براشون ایجاد کردیم و میرن دقیقا این دارایی‌شون تبدیل به ارز و سکه میکنن و توی صندوق امانات بانک‌ها معمولا نگهداری میکنن. به زمین رسی که یا کنید من تو کنم مشوقه ها و همینطور سیستم های تنبیهی باید کمک بکنه که دقیقا منابع کانالیزه بشه و ریسک سرمایه گذاری کاهش پیدا کنه، فضای کسب و کار بهبود پیدا کنه و دقیقا ما تو خیلی از حوزه‌ها باید که کاری بکنیم که منافع سرمایه گذار همراستا با منافع مردم بشه. اگر این کار صورت نگیره مطمئنن خب سرمایه گذار چند تا راهی که برای پیش پاس وجود داره، اینکه یا سرمایه‌اش در داخل نگه داره بره توی بخشهایی که غیر مولد هست به کار بگیره، یا در قالب ارز و سکه و مثال این چنینی احتکار بکنه، یا اینکه به اصطلاح بیا سرمایه‌اش از کشور خارج بکنه. که ما نباید این امکان و این شرایط رو فراهم کنیم، بلکه دقیقا بیان مسیر رو به سمت هدایت نقدینگی و سرمایه به سمت تولید فراهم بکنیم. و اگر هم میخوایم در حد بعضی از حوزه ها میخوایم شرایط رقابت رو ایجاد بکنیم، با توی این شرایط سخت تحریم ها شاید به هر حال ایجاد بکنه که در حد بریم و امکان و فرصت فراهم کنیم که حتی بخش خارجی بیاد توی اقتصاد ما بیاد سرمایه گذاری کنه، نه اینکه فقط از بازار ما بیاد استفاده بکنه.
درسته.
توجه به شرکت های دانش بنیان برای اینکه بتونن گیرها و موانع فناوری واحد تولیدی رو برطرف کنن. شما تو بخش خودرو اگر توجه بکنید تو این فرصت محدود به نظر میاد که یه بخش از گلوگاه ها و گیرهایی که صنعت خودرو ما داشت با اتکای به همین فناوری و دانشی که در شرکت های دانش بنیان تولید میشد، این گلوگاه ها تقریبا به اصطلاح میشه گفت که برطرف شده و توی بقیه بخشان به همین شکله.
آدی تو ببخشید صورتمون قطع کنم چون فرصت کمتر از یک دقیقه است. نکته اینجاست که ما الان توی این حوزه باید نیاز به قانون جدید داریم، نیاز به نظارت جدید تر داریم، نیاز به چی داریم که اتفاقاتی که شما میگید بیفته؟
هم من فکر کنم که هم خلای قانونی داریم، هم مغایرت های قانونی داریم و یکی از دلایل فسادی که در کشور وجود داره مغایرت های قانونی است.
خب.
و هم بحث های نظارتی است. یعنی این سه تا مکمل هم دیگه.
خب حالا نقص قانون، الان ما قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر رو یه بار تصویب کردیم، دوباره اصلاح کردیم. کمیته‌ای هم داریم که تطبیق میده مصوبات با قوانین، 7 سالی که دارین کار انجام داره میده. خلاص حوزه نظارت من قبول دارم ها، اما این دو حوزه کار شده چطور؟ یعنی ما اینقدر قوانین متعارض داریم که نتونستیم اصلاحش بکنیم؟
نگاه کنید شما، من بارها اعلام کردم 12,000 عنوان قانون داریم. این قوانین متعدد خودش عملاً کار رو تو سیستم اداری به گونه پیش برده که کارمند با قوانین بازی میکنه. نباید به این شکل باشه. درسته ما نمیتونیم به صورت نقش نیروی انسانی رو نادیده بگیریم، ولی نه به این شکل باشه که دقیقا تصور بشه که هیچ کار محالی در سیستم ما وجود نداره، فقط برای اونایی که میتونن ارتباطات ناسالم با کارمند ما برقرار کنن، همه کارها براشون محاله.
خب اصلاح اینه که عمر نوح میخواد، عمر 4 سالی
خب
مجلس جواب نمیده.
یه چال اعتقاد من بر اینه که بر این روال کندی که تو سیستم اداری داریم دنبال میکنیم که هر موضوعی بخواد بیاد توی صحن مجلس و دقیقاً پشت رادیو مجلس به اصطلاح این مباحث مورد به مورد و بس گذاشته بشه، این کار انجام نمیشه. شاید به هر حال ما نیاز داشته باشیم که کمیسیون‌های تحت اون کمیسیون‌های تلفیق بررسی طرح‌ها و لوایح داشته باشیم که بعضی از طرح‌ها و قوانینی که سال‌ها از گذشته، شما قانون مدنی ما، قانون تجارت ما مربوط به یک قرن قبله، مربوط به سال 1301 1304، قانون شهرداری ما مربوط به سال 1334. ما دنیا تغییر و تحول داشته، با این قوانین کهن و قدیمی میتونیم کشور رو با شرط مطلوب اداره بکنیم؟ نه. اگر بخوایم این پروسه هم طی کنیم که دقیقا تمام موارد از تصویب مجلس بگذره و از ظرفیت اصل 85 استفاده نکنیم، چون قانون تجارت ما اگر تو مجلس بگذره 4 ماه وقت مجلس رو میگیره، نه نماینده به کلیاتش تای میده و نه مردم چنین پذیرش رو داره. اینا ما جاد صورت موقت توی کمیسیونات از عنوان کمیسیون های تلفیق بررسی طرح‌ها و لوایح بیاد و به صورت قانون موقت 4 ساله 5 ساله اصلاح بشه، مورد استفاده قرار بگیره، بعد اون موادی که ایراد داره اشکال داره اونا مورد به مورد بیاد توی سن و ایرادات اشکالاتش بررسی.
ممنونم آقای دکتر قادری عزیز، بیشتر در خدمتتون خواهیم بود انشاءالله، هم تا خرداد هم از خرداد به بعد براتون از این موفقیت میکنم.
ممنونم، متشکرم،
شب بخیر و خداحافظ.
خواهش میکنیم، سلامت باشید،
زنده باشید. و از شما مردم هم متشکرم که لحیافت امشب رو گوش کردید. شب بخیر، ارادتمند، راسخ.
شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
دوست دارم، دوست داری،
دوست داری، آب میوه های عالی
میگیرم، میگیری،
میگیری، آب میوه های عالی
میخورم، میخوری،
میخوری، آب میوه های عالی، آب میوه های عالی، سالم خوشتر طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
اگر همین لحظه تصمیم نگیریم که کاری برای تغییر زندگیمون کنیم، فردا این موقع فقط برامون حسرت باقی میمونه. بهتون بگم موفقیت جرأت و جسارت میخواد. شب بخیر، ممنون که با ما هستید و رادیو اقتصاد رو گوش میدید. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید، مخصوصا تو این شب بارانی. امیدوارم که در کنار کانون گرم خانواده لحظات به کامتون شیرین باشه. کجا هستید؟ در چمنه. اگه قراره برای یه چیزی زندگی خودمون رو خرج کنیم، بهتره که اون رو خرج لطافت یک لبخند و یا نوازشی عاشقانه کنیم. همای بخت برخشانت نخواهد نشست، مگر آنکه شانی به گستره و پهنای کوهستان داشته باشی. ۳۰۰۳۶۳۷ شماره پیام کوتاه رادیو اقتصاد، از اون بهتر شماره تلفن 24 ساعته ماست، 2786 2098. ممنون، سپاسگزارم که همراه ما هستید و شبکه رادیوی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید.